بسم الله الرحمن الرحيم. دعای تا به حال مورد تمسک قرار گرفت برای حرمت غنا و ملاحظه کردید که بنابر اونچه که تحقیق شد هیچ یک از دعایه با قطع نظر از روایات دلالت بر حرمت نمی کرد، یعنی لو کننا نحنو و هاتین الآیتین هیچ کدام از اینها دلالت بر حرمت غنا نمی کرد. آیه سوم ادامه همین آیه سوره فرقان هست. تا به حال بحثمون در فقره اول بود که والذین لا یشهدون الزور، حالا در سومین استدلال به ذیل آیه تمسک میشه و اذا مروا باللغو مروا کراما. به این آیه و سومین استدلال به قرآن به ذیل این آیه شریفه است که و اذا مروا باللغو مروا کراما، با این تقریر که لغو در اینجا شامل غنا می شود و آیه می فرماید وقتی که به غنا و مانند غنا از لغویات هرچه می رسند خودشون را حفظ میکنند و بزرگوارانه که عبور میکنند، یعنی خودشون رو منزه نگه میدارند از ارتکاب اون لغو یا استماع اون لغو یا اختلاط با اهل لغو در اون. این استدلال به این آیه است با این تقریب اجمالی که عرض کردم. برای اینکه این سومین استدلال را هم ببینیم آیا تمام هست یا نیست، باید به نکاتی اینجا در ذیل آیه 4-5 نکته در ذیل آیه اشاره بکنیم و در نتیجه ببینیم که استدلال به این اذا مروا باللغو مروا کراما تمام است یا تمام نیست. اولین نکته ای که اینجا باید بهش توجه بکنیم این است که تفاوت این آیه با اون دعای قبلی در این نکته است که در اون دعایه ذیل آیات روایاتی بود که تطبیق داده بود زور را یا قول زور را بر غنا. سلام علیکم. ولذا حتی اگر ما از خود آیه هم چیزی با ظهور اولیه نمی توانستیم استفاده بکنیم، روایت آیه را تطبیق می داد بر موضوع و خود اون موجب می شد که به هر حال آیه هم به ضمیمه روایت دلالت پیدا بکنه که از سامنه کنم و ثمرش هم این بود که به خصوص در آیه دوم وقتی که روایت تطبیق می داد زور را بر غنا، نتیجهش می شد که حضور در مجلس غنا هم حرام می شد و اون بکنه. اما این آیه با اون دوتا تفاوتش اینه که اینجا دیگه روایت خاصه ای ما نداریم، دلیل خاصی در اینجا نیست. در آیه اول 4-5 روایت بود، در آیه دوم 2 روایت یا 1 روایت بود، اما در اینجا هیچ دلیل خاصی وجود نداره برای اینکه لغو در اینجا شامل غنا میشه. ما هستیم و لغت و استظهارات و عرفی و لغوی خودمون. این یک نکته. سلام علیکم. تفاوت این آیه با اون آیات این است که اینجا دیگه ما همین خودمون هستیم و استدلال به آیه و دلیل خاصی نیست. این یک نکته. دوم در ذیل این آیه عرض شود که حالا نکته دوم راجع به لغوه، لغو عرض شود که گفته شده که لغو در لغت تقریبا همه لغوین میگن که لغو اونیست که لا یعتد بهی، اون اعمال و افعالی که اعتنایی به اونها نمیشه، یا از شود که هدف عقلایی در اون وجود نداره. این معمولا لغو را اینجور معنا میکنند. اگر ما لغو را اینجور معنا بکنیم که یعنی چیزی که نزدیک به همون لغوه، ممکنه تفاوت ریزی داشته باشه ولی به لعب نزدیکه، یعنی افعال و اعمال یا اقوالی که در آن هدف خاص عقلایی تعقیب نمیشه. عرض شود که این مفهومی است که برای لغو گفته شده. حالا لغو که در آیه بعدی بحث میکنیم اونی است که انسان را از اهداف بالاتر و اهداف دیگری باز می‌داره. بین اینها بین لغو و لغو یک تفاوتی هست سلام علیکم، ولی موارد انطباق و تطابقشون هم خیلی زیاده. منتها وقتی میگیم لغو به کاری میگیم لغو یه بازی داره انجام میده که هدف خاص عقلایی و اینها فلسفه خاص عقلایی در اون نیست، عرض شود که حرفی میزنه سخنی میگه و امثال این. لغو که بهش میگیم از حیث اینه که هدف خاصی درش نیست، ارزش عقلایی خاصی نداره و ما هم عقلا. ولی وقتی میگیم همون رو میگیم لهوه، یعنی این امر او را از کار اصلی باز داشته است، از اون کار اصلی باز داشته، یعنی در خیلی از اون همه اموری که هدف و غرض عقلایی معتد و بهی در او وجود نداره، به اینها میتونیم بگیم لغو، میتونیم بگیم لهو. لغو میگیم از حیث ذاتیشه، یعنی چون در او فلسفه ای نیست، هدف عقلایی و غرض عقلایی وجود نداره. لهو که میگیم از حیث نسبتشه با اون هدف عقلایی و از این حیث که این کار او را از اون غرض عقلایی و تعقیب یک هدف درست باز داشته است. از حیث ذات خودش چون غرض عقلایی درش نیست میشه لعب یا لعب. از حیث اینکه این کار او را از کار عقلایی باز می‌دارد میشود از شود که لعب. البته لعب خود تفاوت با لغو داره، ولی موارد زیادی و عمده مواردش اینا مصداقشون یکیه، منتها حیث لغویش فرق داره. سلام علیکم. اونجا خودش رو میبینه، اونجا از حیث این که ما را از کار اصلی باز میداره دیده میشه. این معنای لغوه که تقریبا هم همه لغویین هم در باب لغو همین رو گفتن. منتها اون چی که در این آیه مطرح هست یا در قرآن هست، که در موارد زیادی هم واژه لغو در قرآن به کار رفته، هم لعب هم لغو هم لغو، عرض شود که مثلا در والذین هم عن اللغو معرضون قد افلح المؤمنون، توصیف مؤمنین که شده یک صفتش اینه که عن اللغو معرضون. و آیات دیگری هم هست که اعراض از لغو در آیات زیادی آمده. سوالی که حالا در اینجا هست، این در حد لغویشه، سوالی که اینجا وجود داره اینه که عرض شود که این لغو آیا گناهان را میگیرد، معاصی را، مکروهات را، مباهات را، و یا اینکه مثلا اختصاص به یکی از این اقسام داره؟ معمولا گاهی در همین ذیل این آیه، البته دلیلی روایتی نیست، اقوال همجور مفسرینه، گاهی گفته شده اللغو یا المعاصی، و گاهی هم گفته شده همون معنای لغوی در ذیل این آیه گفته شده توسط مفسرین. به نظر میاد که قاعدش اینه که ما لغو را اینجا در حد معنای لغوی اگر بخوایم تفسیر بکنیم و ظهور لغوی عامش رو بخوایم در نظر بگیریم، باید بگیم مطلقه. چه لغو اونیست که غرض عقلایی در اونیست، چه از شبت که از جمله مباحاتی باشه که حالا شارع هم حرفی نداره رو اون، تفریحی میکنه، تفننی داره و از شاید که چاره منعی چیزی در بارش نیست، اون رو میگیره. اون اعمال مکروهی هم، بعضی از اون اعمال که غرض عقلایی درش نیست، شاره اونا رو مکروه کرده، اونها هم رو میگیره. اونهایی هم که جنبه معصیتی داره باز لغو هست. معصیت هم فعلیست که غرضی عقلایی در اون نیست. البته از شاید که تعدادی از معصیت ها اینطوره که چیزهایی است که در او غرض عقلایی نیست، عقلا هم اون را کار ناپسندی میدونن. بله یک چیزهایی هم هست که نه، عقلا اون را پسندیده میدونن، و سر ربا مثلا تو نظامشون هم هست، منتها شارع اون را آمده در واقع القا کرده، اونم فرقی نمیکنه. بنابراین لغو که میگیم یعنی اون نیست که غرض عقلایی معتد بهی در اون نیست، و این فی حد نفسه میتواند هم معاصی را بگیره، هم مکروهات را بگیره، هم مباحاتی که جنبه تفنن و تفرجی درش هست، لعبیست و غرض عقلایی معتد به اونجوری درش نیست، همه اینها میتواند مشمول لغو بشه. البته یک کاربرد دومی هم میتونه داشته باشه که مقابل معاصی باشه. لغو که میگیم اونی که معصیته اون بالاتر از لغوه، و لغو در واقع امور غیر معصیتی است که حالا جز مکروهات یا مباحاتیه که به هر حال افعالی است که درش غرض عقلایی نیست. در معاصی غرض عقلایی نیست بلکه ضد عقلاییته، ولی در اونها در این حد نیست. بنابراین هم میتواند لغو معنای لغویش روشنه، از لحاظ کاربردی میتواند معنای عام می داشته باشه که شامل معاصی و مکروهات و اینا همه بشه، میتواند هم شامل مکروهات بشه. عرض کردم اون دیگه با معونه به مدد القاء شارع اون غرض عقلایی، اونم لغو به حساب میاد از باب اون تصرفی که شارع در اون مصداق کرده، مثل باطله مثلا. مواردش غالب مفاهیم عقلایی یک مصادیقی داره که شارع درش تصرف کرده، با تصرف شارع مصداق اون میشه. دو اصطلاح گفتیم دیگه، یک اصطلاح اول که با لغت سازگارم هست میشه اون وجود، یک اصطلاح اینه که مقابل معاصیه. معاصی یک چیزی بالاتر از لغوه، یعنی ضد اهداف عقلایی است.
همین این یه چیزی مشکل داره، مثلا کل در درون معاصی 90-80%
غرض عقلایی نداره، 20% چند داره. بله گفتیم تعبدن دیگه، تعبدی اون اینجور میشه دیگه، شاره با تعبد اومده. مثل اون عرض شود که چیزهایی که سابقا میگفتیم در ادله‌ای که میاد القا میکنه و تحریم میکنه حاکمه، اونا در واقع میاد وقتی این غرض عقلاییش القا کرد ملحق میشه به لغو. بله دلیل حاکم میخواد دیگه، ادله میخواد، اما ادله این بار را داره دیگه. دقیقه، خیلی دقیقه، بسیار دقیقه. نه هیچ خالی نه، بسیار دقیقه. آره شارع میاد میگه این هدف عقلایی در واقع هدف عقلایی نیست، بل حکومه اینم میشه لغو. عرض شود که آره بله دیگه، دلیل حاکم یعنی همین دیگه، دلیل حاکم میاد توسعه معنایی میده دیگه.
مثلا شارع آمده تخته کرده اقلا رفعیت نکرده، اقلا به ما و ما اقلا نده ما.
درسته، نجاساتی که اقلا برای اون طهارت قائلند و ارزش قائلند، با جعل نجاست از ناحیه شارع اون جنبش القا میشه و با تعبد اونم ملحق میشه به چیزی که منافع محلله نداره.
این تخته
شارع آره دیگه، ما هم تخته شارع داریم میگیم دیگه، ما هم از شارع داریم میگیم دیگه، از خودمون که نمیگیم.
این
بسیار خوب، عرض شود که این لغو این دو کاربرد را میتونه داشته باشه. در اینجا این تا این مفهوم لغویش و دو کاربردی که لغو میتواند داشته باشه. در آیه شریفه دو احتمال وجود داره، یکی این که بگیم اذا مروا باللغو مروا کراما، همون معنای عامه، یعنی مطلق اونی که ارزش عقلایی در اون نیست مطلق باشه، که حتی شامل معاصی هم بشه، که بعضی گاهی در ذیل اینم مفسرینی گفتن که یشمل المعاصی، البته از خودشون گفتن چیز تعبدی نیست. و اذا مروا باللغو مروا کراما، اون وقت شامل معاصی هم بشه. این یک احتماله. یک احتمال که ظاهر اولی هم شاید همین باشه، شمول داره، اطلاق داره، مدروب لغو، معصیت ها اینا لغوه. یک احتمال هم داره که بگیم نه، این آیه با صدر و ذیل آیه وقتی که مقابل هم قرار میدیم معنای هم رو کنیم بر معنای دوم. اینجوری بگیم لا یشهدون از زور، یعنی در مجالس زور، یعنی اون اموری که معصیت هست حاضر نمیشوند و لغو اون درجه نازله باشه که بعضی اینطوری شکردن. لا یشهدون از زور یعنی حاضر در معاصی نمیشوند، زور دیگه معصیت هاست. و عرض شود که و اذا مرو باللغو مرو کراما، یعنی وقتی که مواجهه با اموری میشوند که یک در محرم نیست، معصیت نیست، ولی کارهای لغو و عبث و بیهوده و عرض شود که از این قبیله که دیگه شامل مکروهات و احیانا مباحاتی میشود که شارع براش یعنی عقلا و شارع برای اون ارزشی قائل نیستن. این به قرینه تقابل بگیم صدر آیه یعنی فراز اول هم میشه بر معاصی، چون کلمه زور با معاصی سازگاره، عرض شود که شامل مکروهات و اینها دیگه نمیشه، اون مایل عن الحقی که مقابل حقه حمله بر معاصی میشود. اما لغو را در برابر اون بگیم حمله بر اون درجه نازله میشه. این هم یک احتمالیه که در آیه داده شده. عرض شود که این دو احتمال در لغوه، پس معنای لغویش اونه و در دو معنای عرض شود که اصطلاحی میشه برای او تصور کرد که مطلق و خاص به غیر معاصی. در اینجا هم هر دو احتمال در آیه هست و عرض شود که به این شکلی که عرض کردم. خب عمده اینه که لغو معنای لغوی اون عرض شود که مطلق شامل معصیت هم میشه، معاصی هم لغوه، حالا چه معاصی عقلاییه یا با تعبد معاصی شرعیه، اینا هم لغوه و اطلاق در اینجا محکمه. قرینه تقابل که بگیم اون حمله بر اون میشه، این حمله بر این میشه، اینم در حدی نیست که بیاد بگه که این را مقید بکنه لغو رو به اون معنای خاص. در اون حد نیست که بگیم شما نیداره بگیم اون لا یشهدون از زور در خصوص اون درجات عالیه است که میگن حضور پیدا نمیکنن و اذا مرو باللغو کرام مرو کراما هم عرض شود که مطلقه و حالا مرو کراما هم رو معنا میکنی، یعنی اون حالا ببینیم چه معنایی پیدا میکنه. تا اینجا این تقابل دلیلی نمیشه که عرض شود که عام اون رو معنای مقید بکنیم و خاص بگیریم. ببینیم حالا تو اون حکم آیا چیزی بیرون میاد که قرینیتی پیدا بکنه. تا اینجا به صرف این که اون معاصیه پس این باید غیر معاصی باشه، نه، اون معاصیه، اینم مطلقه، این در این حد مانعی نداره، کسی قول نداده که حتما اینا باید جدا بشه مستقاش از هم، یکی خاص باشه یکی مطلق باشه، مانعی نداره، مگر اینکه حالا قرینه دیگه پیدا بکنیم که ادامه اونم رو بررسی میکنیم. این دو احتمالی است که در اینجا هست و شاید همون اطلاقش قابل قبول باشه. نکته این دو راجع به لغو بود. سلام علیکم. نکته سومم این مروبهی هست. اذا مرو باللغو مرو کراما، این مر به شیئن یعنی از او عبور کرد، از کنارش گذشت، از شود که معنای لغویش میگه مر بهی اجتازه، عبور کرد از اون، این معنای مروره. عرض شود که در اینجا اذا مرو باللغو که میگه از لغو عبور میکنه، مره هم مره بدون حروف میاد، یعنی مفعول مستقیم میگیره، مرهو درسته، مره بهی درسته، مره علی هم درسته، هر سه جورش یک معنا میده، مرهو یا مره بهی یا مره علی، یعنی اجتازهو، عبور کرد از کنار اون. عرض شود که این معنای مره است که اینجا متعلقش به لغو. مره به لغو عرض شود که عبور از لغو گفته شده. بعضی البته گفتن که حالا اینا تو لغو، بعضی گفتن که مقصود خود لغوه، بعضی گفتن اهل لغوه، بعضی گفتن مجلس لغوه، که ظاهرش اینه که ما باید همون خود لغو رو بگیریم، تمحل نکنیم که بگیم مقصود از لغو مجلس لغوه یا نمیدونم یعنی چیزی مقدره چیزی، یا مثلا مقصود از لغو لاغی هست، اینا خب نیست. لغو یعنی خود عمل لغوه، مرور به لغو یعنی خود عمل لغو را ازش عبور کردن و کنار اون گذشتنه. مرور به اون یعنی کنار اون عبور کردنه. این که عرض شود که نگفته است در اینجا، نفرموده است که اگر مجلس لغوی را مثلا لغوی را ببینند یا در مثلا اون حاضر بشن، علتش اینه که فقط مرور گفته، میخواد خوب تأکید بکنه که اینا یه لحظه هم توقف نمیکنن. مربهی معناش معلومه و آمدن این تعبیر برای تأکید به این است که یک لحظه هم دل نمیدن، دل نمیسپارن، رابطه با این لغو برقرار نمیکنن. این برای تأکید. اینجا میشد تعابیر دیگری هم گفت، وقتی که لغوی را میبینن یا حاضر در یه لغوی میشن یا اینجور چیزا، ولی اینا رو نگفته. اذا مرو به لغو یعنی اونقدر اینا با لغو فاصله دارن، اون حکم بعدی رو میخواد تو عبارات اینجا هم خوب منعکسش بکنه. اونقدر اینا از لغو بیزارن و منزهن که مرو به لغو یعنی اون اصلا معنا نداره که بره نزدیک به مجلس لغو بشه، دلی بسپاره، دلی بده، فقط یک مروره. همین مرور هم مرور سریعیه. پس اینجا تعبیر به مرو بهی هم اینجا و هم مرو کراما، هم در حکم آمده مرو، در جزا آمده، هم در شرط آمده. این برای تأکید برای اینه که اینقدر اینها منزهن از این لغو و تماسشون هم با لغو یک تماس عابر و سریعی است، به سرعت خاطفه ازش عبور میکنن.
لا
از خود لغو،
از خود لاغی هم باید عبور بکنه.
حالا همه اونا رو میگیره، لغوه، از لغو عبور میکنه. وقت هر جایی که مرور از لغو ملازمه با مجلسه یا لاغیه، طبعا از او هم میگذره، یعنی با او همیش تماسی برقرار نمیکنه. نه 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 آره نه بله، از لغو میگه اعراض میکنه، همینطوره. والذین هم عن اللغو معرضون، جاهای دیگه هم اینطوره و در آیات دیگه هم داره که اذا سمعتم آیات لا یکفر و بها یا یستهزئوا بها، عرض شود که فلا تخودو معهم، فلا تقعدو معهم. اونجا هم داره لا تقعدو معهم، اونجا داره راجع به خودشونه، ولی اونم حیثش همین حیث اینه که آیات لا یستهزئوا حتی اذا خاضوا فی حدیث غیره، اونجا هم باز همین نشون میده که بحث شخص نیست، بحث اون عمله. بنابراین در اینجا هم عرض شود که حالا این نکته رو ما جدا بگیم در باب لغو، که بگیم لغو اینجا ملاک نه لاغی یا مجلس لغو و اینها، آیات دیگه هم همین رو نشون میده. اونم یه نکته بود. یک نکته هم همینه که مروس اینجا مرور به لغو، به این عمل باطل و عمل حالا معصیت یا غیر معصیته که مرور میکنند، یعنی اصلا تصور این که با او یک دل بدن بنشینن چی بکنن، اصلا این تأکیده دیگه. اون که هیچی، مرو هم باز مرو کراما. این هم یه نکته ای که مرو بهی این امر رو داره و تأکید در اینجام رو خود لغو، نه لاغی یا مجلس لغو. اونا در حدی که ملازمه با این باشه مشمول آیه است، یعنی اینکه با لاغی نمیشینه یا در مجلسش نمیشینه، در همین حدیه که یعنی با لغو این رابطه برقرار نمیکنه. اصالتا و به ذات اون چه که مقصود و منظور آیه هست همون عمل و لغو و عامل و لغو یا مجلس و لغو، از حیث اینه که با این تلازم پیدا کرده، ولی به ذات مقصود آیه همون عمل و لغوه. اینم یک نکته دیگه که در آیه هست. بعد هم نکته حالا چهارم یا پنجم این است که نکته پنجم هم اینه، چون حالا من گفتم لغو با لاغی و اینها متفاوت دارن، یک نکته شدی که مروبهی تأکیدی درشه که اینم نکته دیگری. نکته پنجم این میشه که مرو کراما، این کراما هم عرض شود که از ماده کرم هست و کرام جمع کریمه دیگه و از ماده کرم هست. کرم هم اینطور گفته شده که ما الان کرامت یا کرم که میگیم بزرگواری و بزرگمنشی، منتها در لغت اصلش اینه که به تدریج در این معنا به کار رفته. کرم اصلش بذل و سخا و انعام و احسانه. اصل کرم همون بذل است، انعام، احسانه، این کرمه. البته نه مطلق بذل و انعام و احسان، بذل و انعام و احسانی که خیلی آشکار و ظاهر باشه و نمایان باشه و منت هم درش نباشه، این نوع کرمه. کرم یعنی اون بخششی که با دل و جان باشه، آشکار باشه و در اون منت و عرض شود که منت گذاری وجود نداشته باشه. در حقیقت کرم یک درجه عالیه و راقیه از بذل و احسان و سخاست. یه نوع احسان و سخا و بذل درجه عالی است که هم ظاهره هم بیمنته و خیلی گشاده دستانه و روبازانه است. اینطوریه، این میشه کرم. ولذا کریم همون سخیه، منتها سخی خاصه، سخیی است که این ویژگی ها در سخا و بذل او وجود داره. این
استاد یه معنای کریم نمیشه این باشه که مثلا طوری برخورد بکنه انسان با کار زیش که طرف زمینه جذب
کرده. حالا اجازه بدید این معنای اولیه است که در خداوند یا انسان هم گاهی کار به کار میره به این معناست. منتها چون این انعام ظاهر و بیمزد و منت حاکی از یک اخلاق بزرگ و منش و شخصیت بزرگ هست، از این منتقل شده کرم، کرم و کریم و کرامت منتقل شده به اون خلق محمود و شخصیت عالی و متعالی و راقی. از این جهت این معنای دوم پیدا کرده. بنابراین معنای اولیش کرم همون بذل و سخای بیمنت و آشکار بوده، انعام ظاهر و احسان ظاهر بوده، و که حالا این دارم مجمع و مفردات و این لغت هم همین آمده. بعد منتقل شده به یه معنایی که گاهی وقتی میگیم کرم کریم است، دیگه خیلی کار نداریم به این که سخا دارد و میبخشه، بیشتر برگشته به این که یعنی اخلاقهای خوب داره و یعنی شخصیتی است که دارای اخلاق محموده است. اینم یه اخلاق محموده بارز و برجسته، نه صرف که حالا یه خلقی داره، نه، یه اخلاقیات خیلی ساب نهادین شده و بارز و برجسته و نیکو داره. این هست که کرامت نفس که میگن در واقع اون غنای نفس هست، اون خلق که اخلاق محموده میشه. حالا اونم یه مرحله. پس وقتی میگیم کرامت، معنای اولش اون سخا بوده، بعد چون این سخا مبتنی بر یک خلقیات، کرامت از اون دیگه فاصله گرفته، برده شده، گفته که یعنی اون کرم یعنی اون خلق محمود، اونم خلق خیلی بارز و برجسته. و اینم دو، خلق محمود که منشأ افعال نیکو میشه، که حالا الزاماً هم دیگه بحث بخشش نیست، هر نوع بزرگی اخلاقی که کسی داشته باشه اون گفته میشه. منتها اینم چون مبتنیست برای یک نوع عظمت شخصیت، غنای شخصیت، گاهی هم دیگه کرامت میاد، میگه که به جایی که کسی شخصیت متعالی داره، نه فقط حالا اخلاق خاصا، یعنی غنای نفس داره و اون پستی و خاری در اونیست، اون وقت به این مناسبت گاهی هم گفته میشه کرامت و اینها گفته میشه، یعنی اون بزرگی و عظمت و غنای شخصی که در افرادی وجود داره به اون گفته شده کرم و کرامت و امثال اینها. این عرض شود که معانی است که برای این امر اینجا متصوره. اون وقت در همه اینها علاوه بر این انتقال مفهومی که اینجا پیدا شد، عرض شود که از ویژگی های اون کرامت و اخلاق نیکو داشتن و شخصیت بزرگ و غنای نفسی و ذاتی داشتن اینه که عرض شود که دست به کارهای پست نمیزنه، خودش را خار نمیکنه، دست و پای دیگران نمیندازه، خودش را آلوده به اون چه که عرض شود که منافات با این شخصیت و منش انسانی و کرامت و اخلاقی نیکو داره نمیکنه. به این مناسبت گاهی کرامت استعمال میشه در عرض شود که تنزه از رذایل و بدی ها و ناپاکی ها. تو این دو سه تا معنا همش کرامت که میگفتیم، یعنی عرض شود که دارای این اخلاق، دارای سخا هست. معنای دوم دارای عرض شود اخلاق و اعمال نیکو و بارزه. معنای سوم این بود که از یک غنای شخصیتی برخورداره، از یک عظمت و بزرگی شخصیتی برخورداره. این سه معنا همش جنبه اثباتی بود، ولی همیشه معلومه که کسی که دارای اخلاق نیکوی بارزه و شخصیت متعالی داره، این از بدیها منزه هست. به این مناسبت گاهی کرامت که میگیم، یعنی در اون تنزه از بدیها، جنبه سلبیش مراده. این هم کاربرد چهارمیه که در اینجا میشه. اون وقت این همونیست که در آیه مقصوده و تناسب با آیه هم داره. مفسرین گاهی در لغت هم اومده، مفسرین هم میگن کرامه عن شیئن یعنی تنزه عن، مخصوصا وقتی با ان متعدی میشه اون وقت این معنای چهارم پیدا میکنه. تکرم عنه یعنی تنزه عن، یعنی شخصیت بزرگی داشت که به خاطر همون خود را مسون داشت و پاک داشت از این آلودگی ها. این معنا، اون دو سه معنا که از یه نقطه شروع شده همینجور توسعه معنایی پیدا کرد، اونا همه در جنبه اثباتیشه، یعنی بذل داره، اخلاق نیکو داره، شخصیت غنای شخصیتی داره، اینا همه اثباتیه. اما همه اینا به نحوی ملازمه با اینه که آدم بزرگ با اخلاق و با شخصیت و چی، این از عرض شود که پستی ها و آلودگی ها و لغو و نمیدونم کارهای ناشایسته طبعا منزه هست. بلذا تکرمه همینجوری که بیاد یعنی دارای شخصی اخلاق نیکوست، شخصیت بزرگی داره. تکرم عنه که بشه همین معنای چهارم پیدا میکنه، یعنی از این آلودگی ها خودشو پرهیز داده. نه به عکسش مرسی میکنه. این معنای چهارمه در آیه. این استعمال در لغت هم هست، تکرم عنه یعنی تنزهه، یعنی به خاطر اون بزرگی از پستی ها خودش رو پاک نگه دار. در آیه کرامن این معناش همینه، کریم و کرامه. در آیه میگه ازا مر رو، با قرائنی که در آیه هست روشنه، مر رو به لغو، مر رو کراما، عبور میکنن با شخصیت، یعنی خودشونو پاک نگه میدانن از او، با شخصیت و بزرگی از او میگذرن، یعنی خودشونو آلوده به اون نمیکنن. این میشه همون اعراض، والذین هم عن اللغو معرضون در آیه دیگه. اونجا داره اعراض، اینجا داره کرام. منتها باری که اونجا داره اعراض رو تاکید میکنه، جنبه سلبی رو داره میبینه. اینجا که میفرماد کراما، میخواد بگه این بزرگی او مانع موجب اعراض شده. یک حیث ویژه‌ای در اینجا هست، یعنی اون اخلاق نیکوی او و کرامت و بزرگی شخصیت او موجب شده است که اعراض و تنزه بکنه. پس کرامن یعنی همون اعراض میکنه، منتها اعراض ناشی از کرامته. آیه یعنی این لطف خاصی در این آیه هست. و عرض شود که و نظیر این بحث دیگه اعراض عن اللغو با تعابیر در آیه سوره مؤمنون داره، عن اللغو معرضون، در با اهل بهشت داره، لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، حالا اون بحث بهشته. یا در چفش ده آیه داره که این تعابیر نیومده، میگه لا تخوزو معهم، وقتی که اینها دارن در آیات ما خوض میکنن یا پیامبر رو سب میکنن یا کف میگن، لا تخوض و معهم، کناره بگیرید. یا ازا سمیتم آیات لا یستهزه و یکفر و بها و یستهزه و بها، اونجا داره که لا تقعود و معهم، اونجا باشون ننشینی. ولی این آیه اون وقت یک لطافتی درشه که با اون آیات خیلی تفاوت داره. البته هر آیهی داره یک بود خاصشو میبینه دا، ولی یه لطفی در این آیه هست که لطفش همینه. یعنی میگه این پاک نگهداری و مسئولداری خیشتن از این آلودگی ها، این ناشی از اون کرامتشه، از یک عظمت شخصیته. یعنی میخواد بگه این یک عمل، اونی که مطلوبه اینه که این یه وقتی آدم اتفاقی خودش حالا میگه باشه من از این خودم رو دور میدارم، نه، میگه این دورداشتی که ناشی از اون خلقیات محموده است، نهادینه است، در شخصیت او ثابته. خب اینا لطف خیلی زیبایی است که در آیه ملحوظ شده. بنابراین اینم یه بحث بود که سیر لغوی کرمه از اون معنای اولیه که تو لغت، وقتی لغت‌های مثل مجمع و جاهای دیگه برید، اون ریشه اولیه‌اش کرمه یعنی بذله، سخا، احسنه، به صورت خیلی برجسته شده. منتها همینجور منتقل میشه لفظ به معانی وسیع‌تر و جنبه‌های دیگه، که خود این سیر تحول لغت همه جا همینطوره، تا میرسه به این چهارمین ایستگاه لغوی که کرامن یعنی میخواد بگه تنزه داره از بدی‌ها. اینجا هم همین مقصوده. و این از این، اینم نکته پنجمی است که در این آیه شریف است، که آیه نتیجه این نکته پنجم و نکاتی که تا اینجا گفتیم اینه که میگه از ویژگی‌های عباد الرحمن اینه که در برابر لغو منفعل و تسلیم نیستند. آدم‌های سست عنصر یا درون توهی و پست نیستند، یک کرامتی دارن که در برابر لغو مرورشون سریعه، یعنی تماس با لغو نمیگیرن. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اون در اونجا داره، اینجا هم یعنی اذا مر باللغو مر کراما، تا با لغوی برخورد بکنه سریع ازش عبور میکنه، یعنی خودش آلوده به این لغو نمیکنه. خب خیلی معنای ظریف و قشنگ و دقیقی داره با این بار چیزی که در آیه هست. میبینید که هم تعبیر مره چه تعبیر ظریفی است، به سرعه از عبور میکنه که دوبارم اینجا آمده، هم تعبیر کرامن به جای اعراض و تنزه چقدر لطف درش هست. و یه جمله اینقدر زیبا تنظیم شده باشه، خب خیلی قشنگه دیگه، اذا مرو باللغو مرو کراما، این عباد الرحمنه. این نتیجه این 4-5 تا نکته تا اینجا این میشه که خب معنای زیبایی پیدا میکنه و نکاتی که درش ملحوظه. نکته ششم این است که در اون قبلی هم گفتیم، اینجا هم با تکرار بکنیم، خب حالا این دلالت بر حرمت میکنه یا نمیکنه؟ گفتیم که قرینه ای ما نداریم که حتما این اوصاف عباد الرحمن یا اوصافی که برای مؤمنی ذکر میشه دلالت بر الزام درش باشه، و قرینه خاصی هم عرض شود که اینجا وجود نداره. بله اگر لغو معاصی فقط باشد، اون وقت تو درون این یک نوع مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که بگیم این مرو کراما، یعنی خودشو آلوده به اون نمیکنه. ولی چون لغو قطعا حالا یا غیر معاصیه یا عامه شمول داره، از این جهته که ما قرینه ای در اینجا بر این که این یک وصف الزامی برای عباد الرحمن نداریم. این مثل همون والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما در آیات قبلشه که میگه شب زنده داری دارن، این عباد الرحمن، اون که الزامی درش نیست، رجحان مطلقه. بله بعضی از اون چه که در این 12-13 صفت عباد الرحمن در این آیات سوره فرقان ذکر شده، بعضیش واجبات، بعضیش محرمات، بعضیش هم مستحبات، بعضیش مکروهات، همه نوعش داریم. و اذا مرو باللغو مرو کراما هم چون لغو شامل غیر از محرمات هم میشود، قطعا شامل غیر محرمات میشه. این که بگیم فقط محرمات، چیزی قرینه نداریم، نه قرینه داخلی نه قرینه روایی، ولذا چون شمول داره، حداقل شمول داره، از این جهته که این نه تنها قرینه بر حرمت در اینجا نداریم، بلکه قرینه بر این داریم که نه، این از اون احکام رجحانی است. البته رجحان معنای مطلق نسبت به معاصی میتونه بگیم که اونجا مرجوحیت از نوع حرمته، ولی این اونی که آیه میگه فعلا یه مرجوحیت مطلقه است. اذا مرو باللغو مرو کراما، اگر این رو گفتیم اون وقت بعید نیست بگیم چون مرجوحیت مطلقه است لغو اینجا غیر از زوره و شامل معاصی نمیشه. از این حیث بعید نیست اون تقابل رو درست بکنیم، بگیم آقا جون اون الذین لا یشهدون از زور، مفهوم زور یه جوری بود که محرمات رو میگرفت، خب اونجا حرمت ازش میاریم بیرون، ممکنه اونجا اینجور بگیم. لغو هم ولو استعمال مطلق داره، ولی در اینجا مقصود غیر از محرماته، برای اینکه این عرض شود که عبور از عدم عرض شود که آلودگی به لغویات این یک امر مستحسنی بود، الزام درش نبود. چون الزام درش نیست از این حکم میفهمیم که لغو هم در اینجا شامل معاصی نمیشه، مقابل معاصیه. ممکنه کسی این را استفاده هم ازش بکنه، ولی در هر حال حتی اگر شامل اونم بشه از این حرمتی از آیه نمیتونیم استفاده بکنیم. آیه داره یه وصف عرض شود که ترجیحی برای عباد الرحمن ذکر میکنه که عباد الرحمن با لغو رابطه چیز ندارن و از او میگذرن بدون اینکه خودشون را آلوده به اون لغو بکنن. اینم از این جهت خب حالا تقریبا هم حالا همین چی که ما گفتیم اینه، حالا نتیجه‌ای که بعد میگیم تقریبا همینه. اینم یک بحث در آیه. یک بحث دیگه هم اینه که این مرور کراما که میگه با بزرگی ازش عبور میکنه، این عرض شود که مستقیم در واقع میگه که با لغو این مرور کراما این مطلقه، هم میگه که خودشون کار رو مرتکب نمیشه، مرعن لغو مرعنه کراما یعنی خودش رو پاک میکنه، این کار لغو رو انجام نمیده، هم میگه که لغوی رو هم که ببینه جای دیگه هست به اون گوش نمیده، مجلسش نمیشینه، همه اینا رو میگیره. ولی مفسرین هم گاهی گفتن که میگن مرعوب لغوی مصداقش اینه که وقتی که عرض شود که میخواد یک راجع به مثلا امور قبیح صحبتی بکنه، میگه کنایتن حرف میزنه، به صراحت مثلا امور مستقبحه رو اسمش نمیاره، با کنایه حرف میزنه، چون اون خود اون لفظ مستقبحه هم یه نوع لغویه، یعنی خودش مرتکب نمیشه، هم در مجلسی که داره لغو چه میشه او حاضر نمیشه، هم اون رو گوش نمیکنه، همه اینا رو میگیره، اطلاق داره. مرعن لغو یعنی لا یعملهو لا یسمعهو ولا یجلسو فی مجلسهی، همه اینا رو میگیره. این اختصاص نداره که عرض شود که به این که در مجلس حاضر نمیشه، مثل لا یشهدون از زور نیست، یعنی اصلا نه عمل میکنه نه گوش میده نه میشینه، هیچ کدومش. از این جهت یه اطلاقی درشه که در اون لا یشهدون نبود. عرض شود که اینم یه نکته دیگه که در این آیه است. با توجه به مجموعه نکاتی که در آیه عرض کردیم، نتیجه‌ای که ما میتوانیم بگیریم این است که عرض شود که لغو در اینجا این نتیجه، اگر لغو را مطلق لغو گرفتیم چه معصیت چه غیر معصیت، اون وقت لغو شامل غنا هم میشه، چون غنا هم معصیت. اگر هم مطلق نگرفتیم شامل معصیت میشه، و اگر هم مطلق نگرفتیم باز هم شامل ببخشید اگر مطلق گرفتیم گفتیم شامل معاصی میشه، و غنا را هم جزء معاصی اون وقت با ادله به حساب آوردیم غنا داخل در آیه میشه. ولی اگر لغو را به معنای غیر معاصی گرفتیم، به معنای غیر معاصی گرفتیم، مادون معاصی گرفتیم که تقابلش هم تا حدی اشاره به این داره، و غنا رو هم جز معاصی گرفتیم، طبعا دیگه این غنا اینجا نیست، تو همون زوره. ولی زیر روایاتی هم که ذیل آیه اومده میگه زور غناه، هیچ کدومش نداره که لغو هم غناه، این توی هیچ روایتی نداریم، شاید علتش همین باشه. که در واقع میخواد بگه لغو و اون معنای دومو بگیره، یعنی لغو غیر معاصیه از مکروهات و کارهای بی حاصل و بی فایده ای که حالا در حد معصیت نیست. به حد معصیت که برسه زوره و غنا را شامل میشه، مادون که باشه میشه لغو و شامل دیگه غنا نمیشه. و این بنابر یکی از اون دو احتمال نتیجه این میشه، اگر لغو را مطلق گرفتیم شامل غنا هم میشه مثل سایر معاصی، و اون وقت نتیجهش هم اینه که استماع و حضورش هم اشکال پیدا میکنه. ولی اگر گفتیم لغو مقابل زوره و شامل معاصی نمیشه دیگه چه میشه؟ و چون بین این دوتا احتمال خیلی ما حداقلش اینه که نمیتونیم جازم بگیم یکی رو انتخاب بکنیم، ولی لذا شمولش نسبت به لغو محرز نیست. نتیجه اینه که شمول لغو در این آیه و شمول این آیه نسبت به غنا محل تردید لاعقل، یا شمول نداره جزمن یا لاعقل محل تردیده. و علاوه بر این که حکمی این نتیجه یکی اینه، یکم این که حکمی هم که در آیه است حکم الزامی نیست و لذا باز حرمتی نمیشه ازش استفاده کرد. و عرض شود که این آیه به تنهایی نمیتونه دلالتی پیدا بکنه، لااقل تردید درش هست. اینم سومین آیه ای که میشد بهش تمسک کرد. چهارمین را طرحش میکنم، بعد میبینید آیه سوره لقمانه که قبلا هم بحث کردیم که و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم. این آیه هم چهارمین آیه است که میشه به بحث غنا تمسک کرد. این آیه هم مثل دو تا آیه اول روایت داره. حالا خود آیه با روایاتش چه دلالتی میکنه ان شاء الله فردا. و سلام.